تراک 104 صفحه 365. 6. قوانین ارث عصر جدید. قوانین ارثی که در عصر حاضر در جریان است، هرچند که از نظر کم و کیف به بیانی که به طور اجمال می آید با قانون ارث اسلامی مخالف است، الا اینکه همین قوانین در پیدایش و استقرارش از سنت ارثی اسلامی کمک گرفت، با اینکه بین زمان پیدایش این قوانین و زمان ظهور قانون اسلام فرق‌های بسیاری هست. آن روزی که اسلام این قانون کامل ارث را تشریع می‌کرد، روزگاری بود که از قانون هرچه هم ناقص خبری نبود. نه گوش بشر نظیر قانون اسلام را شنیده بود و نه نسل‌ها از نیاکان خود در آن باره چیزی شنیده بودند. و خلاصه قانون اسلام مسبوق به سابقه نبود و از هیچ قانونی الگو نگرفته بود. اما قوانین ارثی غرب وقتی ظهور کرد که قرنها قانون اسلام در جهان اسلام و یا بگو در قسمت معظم مأموره زمین و در بین میلیون‌ها نفوس حکومت کرده بود. اسلاف از نیاکان خود آن را به ارث برده بودند. و در ابحاث معرفت النفس، روانشناسی این معنا مسلم است که اگر امری از امور در خارج پدید آید و ثابت و سپس مستقر گردد، بهترین کمک است برای اینکه امری دیگر شبیه به آن پدیدار گردد. و خلاصه هر سنت اجتماعی سابق خود مایه‌ای فکری است برای سنت‌های لاحق شبیه به آن، بلکه همان امر اولی است که به شکل دوم متحول می‌شود. پس هیچ دانشمند جامعه شناس نمی‌تواند منکر شود که قوانین جدید ارث به خاطر اینکه مسبوق است به قوانین ارث اسلامی، از همان ارث اسلامی کمک گرفته شده و بلکه همان قانون است که بعد از دستخوردگی حال یا دستخوردگی درست یا نادرست به این شکل در آمده است. بنابراین بیان جا دارد تعجب کنی اگر بشنوی کسی از روی عصبیت که خدا بکشد این عصبیت جاهلیت قدیم را بگوید قوانین جدید مواد خود را از قانون روم قدیم گرفته، با اینکه تو خواننده عزیز وضع سنت روم قدیم در ارث را شناختی و به آنچه که سنت اسلامی برای مجتمع بشری آورده آشنا شدی و توجه فرمودی که سنت اسلامی از نظر پیدایش و جریان عملی در وسط دو قانون قرار گرفته، قانون روم قدیم و قانون غربیان جدید، و در قرونی طولانی و متوالی در مجتمع میلیون‌ها و بلکه صدها میلیون نفوس بشری ریشه دوانده و این محال است که چنین قانونی هیچ تأثیری در افکار قانونگذاران غربی نگذاشته باشد. از این سخن شگفت‌آورتر و غریب‌تر این است که همین اشخاص بگویند ارث اسلامی از ارث روم قدیم الگو گرفته است. و سخن کوتاه این که قوانین جدید که در بین ملل غربی جریان و دوران دارد، هرچند در بعضی از خصوصیات با هم اختلاف دارند، اما تقریباً در این اتفاق دارند که ارث پسران و دختران و پدران و مادران را یکسان می دانند و همچنین خواهران و برادران و عمه ها و عموها. و در قانون فرانسه طبقات ارث را 4 طبقه گرفته: اول پسران و دختران، دوم پدران و مادران و برادران و خواهران، سوم اجداد و جدات و 4 عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها. و علقه زوجیت را به کلی از این طبقات خارج کرده و آن را بر اساس محبت و علاقه قلبی بنا نهاده. اگر شوهر زنش را دوست بدارد، برایش ارثی معین می کند و همچنین زن نسبت به شوهر. و فعلا غرض مهمی در تعرض جزئیات این قانون در مورد زن و شوهر نداریم و نمی خواهیم جزئیات آن را در باره سایر طبقات در اینجا بیاوریم. اگر کسی بخواهد از آن با اطلاع شود، باید به محل آن مراجعه کند. آنچه در اینجا برای ما مهم است این است که نتیجه برابری زن و مرد در ثروت دنیا را بر حسب قانون فرانسه بررسی کنیم. سنتی که بر حسب نظری عمومی زن را در ثروت موجود در دنیا شریک مرد می داند و از سوی دیگر زن را تحت قیمومت مرد قرار می دهد. البته نه چون اسلام، بلکه آنقدر از او سلب اختیار می کند که حتی در مالی که به ارث برده نمی تواند مستقلن تصرف کند و حتما باید تصرفاتش به اذن مرد باشد. در نتیجه ملک آنچه در دنیاست را مشترک بین زن و مرد دنیا می داند، ولی تصرف در همه آن را مختص به مرد دنیا و این باعث شده است که جمعیت‌هایی علیه این قانون قیام نموده زنان را از تحت قیمومت مردان خارج سازند و به فرض هم که موفق شوند تازه زن و مرد دنیا را در اموال موجود در دنیا شریک هم کردند، هم در ملکیت و هم در تصرف. 7. یک مقایسه بین این سنت ها. اینک بعد از بیان کوتاه و اجمالی که در سنت های جاریه بین امت های گذشته کردیم، مقایسه بین آنها را و داوری در اینکه کدام یک ناقص و کدام یک کامل و کدام یک نافع و کدام یک برای مجتمع بشری مضر است، کدام یک در صراط خوشبختی و سعادت بشر و کدام در صراط بدبختی بشر است، به بصیرت و دقت نظر خواننده واگذار می‌کنیم و آنگاه از او می‌خواهیم همه سنت‌های نامبرده را با قانون اسلام مقایسه نموده ببیند چه قضاوتی در این باره باید بکند. آنچه خود ما در اینجا خاطر نشان می‌سازیم این است که تفاوت اساسی و جوهری سنت اسلامی با سایر سنت‌ها همان در غرض و هدف از سنت است، که در اسلام غرض از قانون ارث این است که دنیا به صلاح خود برسد و غرض سایر سنت‌ها این است که اشخاص به هوا و هوس خود نائل گردند و همه تفاوت‌های جزئی برگشتن به این تفاوت جوهری است. قرآن کریم بسیاری از هوا و هوس‌های آدمی را اشتهای کاذب دانسته می‌فرماید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. پاورقی یک. چه بسیار چیزها که شما از آن کراهت دارید در حالی که برایتان خیر است و چه بسا چیزها که دوست می‌دارید و برایتان شر است و این خداست که می‌داند خیر و شر شما در چیست و شما نمی‌دانید. سوره بقره آیه 216. ادامه متن. و نیز درباره چگونه معاشرت کردن با زنان می‌فرماید و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. پاورقی یک. و با زنان نیکو و به طور پسندیده معاشرت کنید و اگر فرزن از آنان بدتان می آید باید بدانید بسیار می شود که از چیزی کراهت دارید که خدای تعالی خیر بسیاری در آن قرار داده. سوره نساء آیه 19. ادامه متن. 8. وصیت در اسلام و در سایر سنت ها. در سابق گفتیم اسلام وصیت را از تحت عنوان ارث خارج کرده و به آن عنوانی مستقل داده، چون ملاکی مستقل داشته و آن عبارت است از احترام به خواست صاحب مال که یک عمر در تهیه آن رنج برده. ولی در سایر سنت ها و در بین امت های پیش رفته وصیت عنوانی مستقل ندارد، بلکه یک کلاه شرعی است که به وسیله آن فرق قانون را می شکند. صاحب مال که بعد از مردنش اموالش به اشخاص معین از قبیله پدر و رئیس خانواده می رسد، برای اینکه همه و یا بعضی از اموالش را به غیر ورثه بدهد، متوسل به وصیت می شود. و به همین جهت همواره قوانینی وضع می کنند که مسئله وصیت را که باعث ابطال حکم ارث می شود، تهدید نموده و این تهدید همچنان جریان داشته تا عصر امروز. ولی اسلام از همان 14 قرن قبل مسئله وصیت را تهدیدی معقول کرده، نفوذ آن را منحصر در 1/3 اموال صاحب مال دانسته. پس از نظر اسلام وصیت در غیر ثلث نافذ نیست و به همین جهت بعضی از امت‌های متمدن امروز در قانون‌گذاری خود از اسلام تبعیت کردند، نظیر کشور فرانسه. اما نظر اسلام با نظر قانون‌گذاران غرب تفاوت دارد، به دلیل اینکه اسلام مردم را به چنین وصیتی تشویق و تأکید و سفارش کرده، ولی قوانین غرب یا درباره آن سکوت کردند و یا از آن جلوگیری نمودند و آنچه بعد از دقت در آیات وصیت و آیات صدقات و زکات و خمس و مطلق انفاقات به دست می آید این است که منظور از این تشریح ها و قوانین این بوده که راه را برای اینکه نزدیک به نصف رتبه اموال و 2/3 از منافع آن صرف خیرات و مبرات و حوائج طبقه فقرا و مساکین گردد هموار کرده باشد و فاصله بین این طبقه و طبقه ثروتمند را برداشته باشد و طبقه فقرا نیز بتوانند روی پای خود بایستند، علاوه بر این که به دست می آید که طبقه ثروتمند چگونه ثروت خود را مصرف کنند که در بین آنان و طبقه فقرا و مساکین فاصله ایجاد نشود. و برای بحث مفصل پیرامون این مسئله محلی دیگر است که انشاءالله خواننده به آن خواهد رسید.